أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، مما استدل به على اصالة البراءة الاجماع و همچنین حکم عقل که بعد میاد. راجع به اجماع سر کفای خیلی مختصرش کرده که بعد خواهیم گفت، اما شیخ مفصل فرموده، میفرماید تقریر اجماع به سه کیفیت ممکنه. یکی به صورت اجماع محصل از طریق استقرا در فتاوای اصحاب تا خودمون اجماع را به دست بیاوریم که اجماع محصل، از طریق تفحص در فتاوای فقها و مجمعین. این یک. دوم از طریق اجماعات منقوله که نقل زیادی از اجماع شده که ما اطمینان میکنیم که دیگه اجماع هست، بلا حسب نقل فقه های که اجماع را نقل کردن. سوم به معنای اجماع عملی، یعنی سیره عملی مؤمنین و اهل شرع، که این هم خب یه معناست. از سه وجه می فرماید از سه صورت می توانیم به اصالت البراءة برسیم. اما صورت اول عبارت باشد از تحصیل اجماع با استقراء فتاوای قوم. بله، می فرماید حالا ما مصادیقش را ذکر می کنیم، شما ببینید چگونه اینها قائل شدن به اصالت البراءة. اول شروع می کنه از کلینی. کلینی دیگه خیلی زمان غیبت صغرا بوده. کلینی در تعارض نصوص قائل به تخییر شده. این یعنی چه؟ ما روایات احتیاط که داریم بسیاریشون وارد شدن در تعارض نصوص که گفتن اگر نصوص متعارضن احتیاط بکنید. ایشون هیچ اسمی از احتیاط نبرده، بس معلوم میشه بعد به روایات احتیاط عمل نکرده و قبول نداره که قائل به تخییر شده. و اگر قائل به تخییر شدیم مثل اصالت البراءة میمونه دیگه، یعنی انسان آزاده چه به عمل بکنه چه به او عمل بکنه، اون وقت یعنی احتیاط دیگه لازم نیست. بعد میفرماید این در مورد تعارض نصوص. در مورد فقد نصوص هم عرض کنم خدمت با عدم فصل، چون کسانی که در تعارض نصوص قائل به اصالت البراءة بشن به معنی تخییر بین الحدیثین، عرض می شود خدمت شما، و عدم الزام به احتیاط بینهما. کسانی که احتیاط را در این نگفتن دیگه در فقد نصوص هم قائل به اصالت البراءة شدن. این کلی کلام صدوق از ایشون واضح تره. صدوق رضوان الله تعالی علیه، اونم با اون عظمتش که شیخ المحدثینه، میفرماید اعتقادنا ان الاشیاء على الاباحه حتى يرد النهی. یه اعتقاد ما این است که همه اشیاء بر اباحه هستند، یعنی اباحه ظاهری، تا نهی وارد بشه. نهی وارد بشه یعنی به ما برسه، اون وقت بعد بشه استدلال کرده به این قاعده، جاهایی به این قاعده هم استدلال کرده. تا نهی ثابت نشده قائل به اصالت الاباحه هست، یعنی اون براءة. اون وقت این مطلب، یکی این که فتوای خودش رو ثابت میکنه، یکی این که این اجماع منقولیه، چون گفته اعتقاد اونا. اون جایی که میخواد فتوای خودش رو تنها بگه میگه الذی افتی به و اعتقد به، نمیگه اعتقاد اونا. اعتقاد اونا در موارد اجماعی میگه. هر وقت مطلب اجماعیست میگه اعتقاد اونا. اعتقاد اونا یعنی اعتقاد شیعه بر اینه. بعد میبینید که ایشون هم قائل شده به اصالت البراءة، میمونم به این صورت. و سیدان، سید مرتضی و سید ابن زهره، صرح باستقلال العقل بالأباحة في الموارد المشكوكة، وصرح أيضا بإنكِ إذا فقد الدليل، إذا فقد الدليل رجعنا إلى حكم العقل. أول حكم عقل قفتن كي صارت البراز، بعد هم قفتن كي هر وقت ما دليلي نداشتیم که ثابت بکند حکم الله را مثلا حرمت را یا وجوب را باید رجوع کنیم به حکم عقل، یعنی به چه؟ یعنی به اصالت مراه. این نظر هم سید مرتضی است و هم سید ابن زهره. و شیخ طوسی صرح فی العده بان حکم العشیاء من طریق العقل و این کان هو الوقت الا انه لا یمتنع ان یدل دلیل سمعی على ان الاشیاء على الاباحه. تازه کردید بعد تصریح کرده بل عندنا الامر كذلك و الیه نذهب، یعنی چه؟ یعنی آخرش تصریح کرده به این که ما ادله سمعیه داریم که عرض می شود خدمت واسعات شما قائل شدن این ادله سمعیه به اباحه و به براءت، یعنی برخلاف حکم عقل به توقف. حکم اولی را از عقل توقف دانسته، مگر اینکه دلیل سمعی بیاد براءت جایز کنه و جاری کنه. و فرموده همینطوره، یعنی ادله سمعی آمدن و براءت را برای ما درست کرده. بل عندنا الامر کذلک و الیه نذهب، مذهب ما اینه. اینم شیخ طوسی. بعد میفرماید و من تأخر عن الشیخ، حالا در عبارت رسال اینطور آمده کل حلبی و العلامه و المحقق و الشهیدین و غیرهم فحجمهم بالبراءه یعلم من کتبه، یعنی واضحه این کتاب هم دم دستتون هست مراجعه کنید ببینید چگونه همه قائل شدن به اصالت البراءه. لا اینجا اشکالی هست و اوند که کل حلبی، حلبی متقدم باشه، حلبی که ابو صلاح حلبی باشه اسبق از شیخه، شیخ طوسی. و چطور گفته و اما من تأخر عن الشیخ کل حلبی، حلبی متولد 300 این هزار، هزار مال مرد متولد 347، یعنی 30 سال قبل، حدود 28 سال قبل از تولدشه، و متوفای 447 عمر شریفش 100 سال بوده، 447 هم فوتش بوده، یعنی 13 سال قبل از فوتشه. حالا ایشون معاصر باشه که اما باید تقدمی، باید تقدمی برشه، ولی چیزی حدود 30 سال از شیخ بزرگتر بوده. هر سبب به سلامزه شیخ مفید بوده و یه مقدار سید مرتضی. ولی آزا این که میگه کل حلبی، کل حلبی یعنی چه؟ این غلطه، این کل حلیه. میخواستم اینو بگم که اینجا در جاییست که انسان کمی فکرش هم باید به کار بگیره. کل حلبی خب غلط معنا ندارد، حلبی مقدم بر شیخ است، متأخر نیست. میگه من تأخر عن الشیخ کل حلی، یه حلیه نه حلبی. این عرض میشه من این چاپ تو مثلا چاپ ایران تو چه بوده علی حالت، یا ناسخ بوده، نویسنده بوده، یا در مقام چاپ بوده، یه نقطه اضافه کرده، بعد من نقطه دندونه هم اضافه کردن، حلیه کردن حلبی، یه حلیه، حلی یعنی ابن ادریس. بله ابن ادریس بعد از شیخه، بعد از شیخ از کسی که اسم برده میشه ابن ادریس دیگه، ابن ادریس بعدش محققه، اینا متأخرن از شیخ. عرض شود به خدمت شما، پس این راجع به تحصیل اجماع. حالا اینجاست که باید بگوییم اما مخالفت متأخرین که از زمان امین محدث امین استرابادی پیدا شد و یه عده اخباری شدن و در به شبهات تحریمی قائل به اصالت الاحتیاط شدن، چون اینها حرفشون ریشه ای نداره در گذشته از علما، از زمان غیبت صغرا تا غیبت کبرا و فحولی از قبیل شیخین و سیدین و کلینی و صدوق و اینها، بنابراین دیگه یه حرف متأخر و متأخرین اینا اعتباری ندارن. اینا یه 100 سالی هم بیشتر نبود، این مدت زیادی نبوده، از زمان امین استرابادی هم پیدا شده یه قضیه، قبلش هم نبوده. فلهذا این هم راجع به این مطلب یه اعتباری به حرف اونا نیست و الاخ اونا گفتن که قال شده، حتی همین استرابایی در شبهات وجوبی هم قال شده، اما خودش تکه ها بقیهشون اخباری این فقط در شبهات تحریمیه گفتن، در شبهات وجوبیه نگفتن، اما امین استرابادی شبهات وجوبیه رو اضافه کرده. خیلی متعصب و متحمس بوده در اخباریگری خودش و مؤسس اخباریگری بوده تا که تا زمان وحید، مثل اینکه در خلصه هستید خوش نمید، زمان وحید بهبهانی که وحید بهبهانی اومد و دیگه کاسه کوزهشون رو معمولی البته یه بزرگانی نظیر جنده ما هم جدشون بوده، اما ایشون نه، ایشون قائل به این نبود، اصالت و احتیاط حالا نمیدونم، اما مثلا در شرب توتو قائل به اصالت و برای بوده، حالی که مسئله معروفشون شرب توتو بوده. نه اونجا یقینا سید جزایر رساله این نوشته در حجیتش. نه یه شرزمه یه از در خوردم شد بحرین هم شاید، اما خرمشهر حسن. این راجع به اجماع محسن، پس ما اجماع محسن را قبول داریم و مخالفت این آقایون متأخرین از اخباری و این اثری نداره کل عدم. اسامی الاجماعات المنقوله بما یفید القطع به ثبوته، اجماعات منقوله، ما هم کاری با بحث اجماع منقول نداریم، میخوایم بگوییم که این نقل به قدری زیاده و متواتره که انسان یقین میکنه به وجود اجماع. خب حالا چه صدوق فی عبارت المتقدم، همین عبارتی که از صدوق خوندیم که فرمود اعتقادنا، اعتقادنا رو در کتاب اعتقاداتش که میگه میشه مربوط به اعتقادات مذهب شیعه است نه فقط یک نفر، اینجا هم گفته اعتقادنا، اعتقادنا ان الاشیاء على الاباحه حتی یرد فیها نهی. خب این از صدوق. و الحلی فی اول السرائر، ابن ادریس در اول السرائر فرمود اذا فقدت الثلاثه، فقدت الثلاثه یعنی کتاب و سنت و عقل، کتاب و سنت و اجماع، فالمعتمد عند المحققین الباحثین عن مآخذ الشیعه التمسك بدلیل العقل. و ما مراد الشیخ میفرمان مرادش از دلیل عقل اصالت البراءه است که ما یظهر من التتبع فی کلماته. پس ایشون اینجا نه تنها به فتوای خودش استناد داده، به کی؟ به همه الباحثین المحققین عن مآخذ الشیعه الشریعه، توجه کردی؟ یعنی در اخر یه اجماعی را نقل کرده. این هم کلام ایشون. یکی هم محقق در معارج در باب استصحاب و در جواب از مسائل مصریه که از مصر سوال کرده بود. این هم خب این هم سبک دوم و سوم عبارت است از اجماع عملی، یعنی سیره مسلمین و متشرعه، که سیره متشرعه بر عدم التزام و الزام به ترک ما یحتمل ورود و نهی عن من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان، سیره متشرعه بر احتیاط نبوده بلکه بر برائت. و طریقت الشارع، طریقت الشارع کان تبلیغ المحرمات دون المباحات، اگر اونچه که مهمه اینه که انسان باید علم به اباحه داشته باشه و اگر علم به اباحه نداشت و شک کرد باید احتیاط بکنه و شارع باید همیشه باید مباحات بیان بکنه نه محرمات، و حالا اینکه در شارع بر چه بوده؟ بر بیان محرمات بوده. یعنی که یعنی هر چی که محرمه شما شناختی کنار گذاشید بس دیگه واقعش آزادید، بسی دلالت داره برای اینکه نسبت به غیر محرمات شما آزادید، اینا باید بیان بشن که ازشون اجتناب بکنید. خب اما اگر که نه بنا بوده که ما لازم داشتیم که علم به اباحه داشته باشیم و وقتی که علم به اباحه نداشتیم و شک کردیم نوبت برسد به توقف، یعنی حق نداریم بخوریم الا اینکه علم به اباحه داشته باشیم، مبنای اخبارین بر اینه که حق نداریم استفاده بکنیم مگر بعدی که علم داشته باشیم به اینکه حلاله. خب اگر این درست بود خواهر آین باید دعو همه انبیا و من جمله پیغمبر خودمون بر بیان مباحات باشه، نه بر بیان محرم. و حالا که دعو انبیا و شرایع الهی و من جمله پیغمبر خودمون بر بیان مباحات نبوده، خود بر بیان محرمات بوده. معلوم میشه این جهت باید، یعنی چه؟ یعنی با باید مخالفت نکنیم با محرمات ولی یه بقیهش آزاد ادواز برمونه. ولی این که اونا ببناشون درست بحثه اینه اخباری، یعنی میگن خیر، اصل اینی که ما هیچ نمیتونیم مرتکب بشیم مگر بشناسیم که این مباحه. والله از لازمش این بود که سیره یعنیان بر این باشد که بیان مباحات رو بیان بکنن، و چرا؟ برای اینکه این لازم بوده. اگر طبق مبنای اخبار این درست باشه، خب لازمش این است که همیشه هر میشه خدمت انسان علم رو باحه پیدا کنه که مجوز ارتکاب داشته باشه، و حالا که درد چرایی هم بر این نبود. و در آیه شریفه هم میفرماید، حالا ما اینو داریم اضافه میکنیم دوید که تو کلام شیخ نیست، قل لا اجدو فی ما اوحیه الیه محرمن علا طائمن یتعمو الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیر. یعنی چه؟ ببینید معید مطلب دیگه، قل لا اجد، ای پیغمبر بگو که من نگاه کردم تو محرمات ندیدم. یعنی چه؟ یعنی مبنا اینه که بخواهید مرتکب بشید، وظیفه شما اینه که نگاه بکنید ببینید این جزء محرمات هست یا نه. اگه بود و یقین کردید خود کنار میذار، اگر نه نگاه یا جزء مباحات هست یا نه، اون ظرفش باید علم پیدا کنید، لازم نیست. بله آیه باحی واقعی است، اما همیشه مقصود این است که اگر اون مبنای اخباری این درست باشه، خب نباید به این عبارت بیاد، باید به این عبارت بیاد قل لا قل از می شود خدمت و وجدتو، قل وجدتو این که این چیزی که شما حرامش کردید وجدتو من المباحات. چون اونا چیه میخوان؟ اونا مبناشون بر این است که فقط این مجوز این که انسان استفاده کنه باید علم به اباحه پیدا کنه. آیه شریفه الان اینه گفته شما اینه که به ازش استفاده نمی کنید وجدتوه من المباحات، یا گفته لا اجدوه من المحرمات. کدوم لنگرات مبنا قرار داده؟ لا اجدوه من المحرمات، نه وجدتوه من المباحات. وجدتو من المباحات علم به اباحه را ثابت می، یعنی علم به اباحه لازمه. فاخوارین گفتن علم به اباحه لازمه، تا شما علم به اباحه ندارید باید توقف بکنید، استفاده نکنید تا علم به اباحه. آیه خودی نمیگه، نگفته چرا بی خودین خودتون زحمت میدید استفاده نمی کنید، انا وجدتو من المباحات، همچه چیزی گفته؟ نه. در آیه این که تقبیحشون بکنه که چرا استفاده نمی کنند اومده گفته لا اجدوه من المحرمات. از این خودش یه مسئله ایه که ما همیشه همین که لا اجدوه من المحرمات کافیه. لا اجدوه من المحرمات یعنی چه؟ یعنی علم پیدا نکردیم که این حرامه، بس دیگه چی؟ دیگه حق داریم بخوریم استفاده کنیم. این مبناست. فعلا یه حاله اینم بهتر بود که ما همین بحث را موقعی که بل کتاب استدلال کردیم اینه می آوردیم اونجا. ولی حالا در تأیید فرمایش شعر که می فرماید دعب شرای الهیه اگر اونطور که اخباری می گویند بود لازم بود دعبشون این باشد که ایبیان مباحات بیان بکنه، که انسان علم به اباحه پیدا بکنه و بتونه استفاده. حالا اون که همچه چیزی نیست، محرماتی گفته شده، شما این محرماتی که علم پیدا کردی و ترک کردی دیگه باقیش آزاد. خب فحث نه بعد الفحث، نه مردم فحث فتوایی باید، فحث تقلیدی مشتهد هم فحث اجتهادی میگم خود یه فحث باید فحث باید بکنن. مقلدین هم فحث باید بکنن، منتها فحث از کی؟ مراجعه به رساله مشتهد. تا مراجعه نکرده میتونه اصلا مراجعه کنه؟ نه، باید به رساله مراجعه کنه. اگه به مرجعش مراجعه کرد و ندید دیگه میتونه، چه سال مراجعه کرد، مگر اینکه رساله یه رساله مختصری باشه که بدون این همه فتاوای مجتهد نیست، وقت بادام نمیشه، باید استفتا کنه. پس بر مقلد هم فحص اولیه لازم. بعد الفحص، بعد الفحص اولیه وقت آیه آمده قل لا اجد فی ما وحیه، یعنی من فحص کردم ولم اجد من المحرمات، کوی همین لم اجد یعنی چه؟ یعنی فحص کردم، فحص کردم ولم اجد من المحرمات. حالا چی؟ بازم تحت توقف بکنم تا چه اخباری میگم؟ یا دیگه اعلیم بکنم؟ یا دیگه آزادم؟ آزاد و الله. پس بنابراین صاحب کفایه فرموده که ارز کنم به خدمت شما این اجماعات این حرف همه درستن اما به در نمیخورن. حالا بعد از این صاحب کفایه فرموده که اینجا عرض شود به خدمت باسعات شما، میفرماید صاحب کفایه به این که این اجماعات همه را قبول داریم از نظر صغرا، کبراشون خرابه و اون این است که اینا همه مدرکی یا محتمل المدرکی هن، برای اینکه ما میدونیم که کلینی و صدر و خوکی و کی و کی آقایون که گفتید همه روی مراجعه به ادله اینطور گفتن، پس اینا مدرکیه. اجماع تعبدی که کاشف از رضای معصوم باشه نداریم، اینا همه مدرکی هست ولاقل محتمل المدرکی هستن. رجوع فرمون صاحب کفایه استدلال به اجماع را به این کیفیت هرشب خدمت شما ابتر کرده و ردش کرده. خب جواب ما به که صاحب کفایه این است که عرض شود خدمت شما ظاهر شیخ هم این نیست که به این اجماع به عنوان اجماع تعبدی و کاشف از قول معصوم بخواد چی بکنه. این اجماع وقتی که ما ثابت بجن برای همچه فعولی و بزرگانی همه و مذهب ما بر این بوده است کلن استقرار گرفته بر این که اساس برای جاری بکنی، برای ما اطمینان آوره. یعنی ممکنه همه اشتباه بکنه، آره اونم یه فعولی که اینها عرض میشن خریت الفن بودن در شناخت فقه و حدیث، ما بیاییم بگویم که نه ما رو باید اشتباه بکنیم، همه اینا اشتباه کردن، ما باید خودمون اجتهاد بکنیم. نه، منظور شیخ ظاهرا اینه. خیلی وقتا هم که در فقه تمسک که به اجماع میشه، نه این است که مثلا ما از کجا حالا اجماع تعبدی پیدا بکنیم. مجواب حصول اطمینانه به این که اینها بعیده با این جلالت قدری که داشتن و سعی اطلاعات حالا همه یه حرف زدن، ما اطمینان پیدا میکنیم، نمیتونیم بگیم همه اشتباه کردن، فقط خودمون میفهمیم. نه این معیده، این هم معیده، اونا هم هست، اینا هم هست.
حالا اگر
نواشت
که
مثلا
خیلی انسان نزدیک عصر معصومی بودن، به ما یه روایاتی نرسیده، به اونا رسیدن، این خیلی استدلال خوب و نزدیکشیم.
نگفتیم خیلی خوب روایات دلالت دارم یا ندارن، دارن. اینا معید میشه، اینا معید میشه. فهم اصحاب اگر در کنار ما قرار بگیم، ما همینطور که از روایات آیات فهمیدیم، به معلوممون بشه که اصحاب هم همینه فهمیدن که ما فهمیدیم، و بیشتر با فهم اونا بیشتر مطمئن میشیم. پس معیده. اما اگر چنانچه روایت رو فرض کردیم، روایت رو آیه هم نداریم که ما بفهمیم، خب دیگه خودش یه مرجعیه. این همه علما به این بزرگی و بزرگواری و جلالت قدر و شناخت از مذاق شرع اومدن اینطور گفتن، یعنی بگیم همه اشتباه کردن. نظر شیخ به اینه، نه اینکه به عنوان اجماع تعبدی که به اون اصطلاح رسمی خودش بخواد تمسج بکنه. کما اینکه خیلی جا تو ما اجماع را میکشونیم در فقه استفاده میکنم، همینجوره. و صلی الله علی محمد.